أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسمى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب و اخلاق از نظر قرآن کریم. سیر سخن به اینجا منتهی شد که یکی از منازل سابقان بود توکل، رضا، تسلیم، توحید، اتحاد و وحدت است. هر کدام از این منزلت ها حکم خاص خود را دارد که بعضی از اینها بحث شد. اون چه در این نوبت مطرح است از رضا به بالاتر از رضا است. مرحله رضا برای سالکان بوی حق عبارت از آن است انسان به جایی برسد که نه تنها کوشش بکنه خدا از او راضی باشد، بلکه بکوشد او از قضا و قدر خدا راضی باشد. رضا دو قسم است و هر دو قسم هم جزء منازل سیر و سلوک است. منتها اون چی مهم است رضای دوم است نه رضای اول. رضای اول آن است انسان بگوشد خدا از او راضی باشد، یعنی با انجام واجب و ترک حرام به جایی برسد که خدا از او راضی و خوشنود باشد، قهرن گرفتار قهر خدا نخواهد شد. مرحله بعدی رضا آن است که انسان بکوشد از قضا و قدر الهی راضی باشد، یعنی هرچه خدا انجام میدهد او بپسنده و فطرتاً و طبعاً به او رضا بدهد، که این مقام مهم است. اون مرحله اول برای هر انسانی لازم است. مرحله دوم کسبش مقدور همه نیست. در سوره مبارکه حدید این مقام را بازگو کرد، فرمود همه مقدرات قبل از تحقق در عالم خارج در کتاب آسمانی و الهی تنظیم شده است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا شما اون چه که از دستتون رفت یا مصیبتی که دامنگیرتون شد اظهار افسوس، اندوه، غم و رنج نکنید. و اون چه هم که به شما رسیده است از سمتها، پستها، مقامهای دنیایی و مانند اون خوشحال نباشید. فرح به رخدادهای غبارا روانی است، افسوس و رنج از دست دادن چیزهایی که غباراست اون هم روانی است. کسی که به مقام رضا رسیده است در هر دو حال به کار خدا راضی است، نه اون چه به او رسیده است اگر گوارا باشد خوشش بیاید و رضا بدهد. این رضای طبعی و نفسانی است که ممدوح نیست. پس لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به ما میگوید به مقامی برسید که در هر دو حال از کار خدا راضی باشید. و این رضا نتیجه محبت است، چه این که محبت ثمره معرفت است. اگر کسی خدا به عنوان مبدع حکمت و رحمت شناخت و او دل میسپارد و در پیشگاهش سر میزند، این سر ساییدن و دل سپردن یعنی محبت. و اگر محبت خدا در جان کسی جای گزین شد، یکی از ثمرات محبت رضاست. انسان از کار خدا خوشنود خواهد بود، چه در مصائب و چه در نعمت ها. در سرا و ضرا راضی است، چه یک عده در سرا و ضرا صادق. قرآن کریم از سالکینی که به این مرحله بار یافتند چنین تعبیر می فرماید: رضی الله عنهم و رضوا عنه و الجنه خشی ربه. یعنی کسی که از خدا خشیت داشته باشد به جایی میرسد که هم خدا از او راضی است هم او از خدا راضی. خشیت هم محصول علم است و معرفت، که انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت هم با محبت جمع می شود، یعنی وقتی انسان خدا را به عنوان مبدع حکمت و رحمت شناخت، از او متأثر است و حراسناک است که مبادا کاری را بر خلاف انجام بدهد و خدای حکیم برابر با حکمتش او را مؤاخذه کند. چون خداوند حکیم هرگز حکمت را رها نمی کند، به هیچ وسیله‌ای جلو عمل به حکمت حمله می گیرد. در دعای صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه این چنین آمده است: یا من لا تغیر حکمته المصائب. ای خدایی که هیچ وسیله‌ای حکمت او را دگرگون نمی کند، یعنی نمی شود با توسل به یک سلسله مسائل کاری کرد که خدا برخلاف حکمت چیزی را انجام بدهد یا چیزی را ترک کند. چون خدا را به عنوان مبدع حکمت و رحمت شناخت، هر گونه اثری را از او می داند، بحرن به او دل می بندد و محصول این دل بستگی هم رضای و کاری است. پس رضی الله عنهم و رضوا عنه و لکل من خشی ربه. اول این مقام رضا را خشیت ارتباط می دهد و خشیت را در آیه انما یخشى الله من عباده العلماء به معرفت وابسته می داند. پس معرفت است که زمینه این از مسائل را فراهم کند. اون چرا که قرآن کریم بیان فرمود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا به دیگران آورد، چون کان خلقه القرآن. اخلاق ذات مقدس رسول اکرم برابر با قرآن بود، لذا در سیره و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است که در تمام مدت زندگی پر افتخارش هرگز چیزی که اتفاق افتاده است نمی فرمود ای کاش اتفاق نمی افتاد، یا چیزی که اتفاق نیفتاده بود هرگز نمی فرمود ای کاش اتفاق می افتاد. یعنی تمام گفتار و رفتارش برابر با قضای الهی تنظیم می شد. این مقام کامل رضاست. به شون وجود مبارک اون حضرت اسوه سالکان است، عارفی در 70 سال زندگیش همون راه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را پیمود که هم مرحوم حکیم طوسی جریان نقل کند، هم مرحوم حکیم سبزواری در شرح منظومه. مرحوم حکیم طوسی رو در بحث رضای اوصاف و اشراف نقل میکند و مرحوم حکیم سبزواری هم این رو در بحث رضا که در پایان منظومه به عنوان بحث اخلاق مطرح است یاد میکند. و اینکه عارفی 70 سال به سر برد و در تمام این مدت پربرکت عمرش لیتکان یا لیتو لم یکن نمیبرد، یعنی در باره چیزی که اتفاق افتاد نمی گفت لیته لم یکن، در باره چیزی که اتفاق نیفتاد نمی گفت لیته کان. چون وقتی بداند که خدا حکیم محض است و اون چه انجام میدهد بر اساس معدلت و حکمت و رحمت است، او دیگر چیزی را که اتفاق نیفتاد میداند که بر اساس حکمت اتفاق نیفتاد و چیزی که اتفاق افتاد میداند بر اساس حکمت اتفاق افتاد. هرگز نمیگوید ای کاش برخلاف حکمت روامی عمل میشد. این گساری از مقام رضا بود. از این جهت گفتن به این که کسی که دربان بهشت است، اون فرشته ای که دربان بهشت است اسمش رضوان است، یعنی رضوان در بهشت است، باب الجنه است و انسان راضی از در بهشت می گذرد. و کسی که به مقام رضا رسیدنی نرسیده است از این در وارد نمی شود، یا مشکلی دارد در اصل ورود بهشت، یا اگر چنانچه در اصل ورود بهشت مشکلی ندارد او را از باب رضوان عبور نمی دهند که یک مقامی است برتر. در حقیقت خود اون مقام در است، خود اون فرشته باب است که به صورت اون مقام به ما تعلیم شد. اگر سالک به مرحله رضا رسیده است، هنوز مقداری راه مونده، زیرا در مقام رضا طبع سالک محفوظ است، یعنی به جای رسیده است که میگوید پسندم اون چرا جانان پسندم، یعنی کاری را که خدا انجام میدهد مطابق میل من هست، من میلم را برابر با قضای الهی تنظیم کردم، هنوز طبع و میلی هست و این با سیر تام هماهنگ نیست. باید از این مرحله بالاتر رفت که دیگر کسی خواسته ای نداشته باشد، میل و طبعی نداشته باشد تا بگوید پسندم اون چرا جانم پسند. از مقام رضا که گذشت و مرحله تسلیم میرسد. مرحله تسلیم با توکل فرق دارد، چون که با رضا فرق دارد. در مقام توکل شخص کاری را میطلبد، خودش نمیتواند اون کار را انجام بدهد، وکیل میگیرد که وکیل به سود او کارهای او را انجام بدهد. و چون هیچ کسی بهتر از خدا کار را نمیداند و نمیتواند انجام بدهد، لذا بهتر از همه آن است که خدا بند را وکیل قرار بدیم و او توکل کنیم و علی الله فلیتوکل متوکلون، چون که مؤمنون مأمور شدند به خدا توکل کنند. در مقام رضا از مقام توکل انسان گذشت بالاتر هست، زیرا در مقام توکل انسان خواسته خود را اصل قرار میدهد، منتها از خدا می خواهد که برابر خواسته او کار کند. در مقام رضا خواسته خدا اصل است و خواسته عبد سالک فرع، ولی در مقام تسلیم عبد از خود خواسته ای ندارد، به خدا عرض می کند من کلن ذاتم را، وصفم را، فعلم را به شما سپردم، هیچ خواسته ای ندارد. حکم اون چه تو اندیشی، لطف اون چه تو فرمایی، نه اینکه هر اون چه جا را جانو پسندن من اون را بپسندن، اینطور نیست. از خود خواسته ای ندارم، میگوید هر چه شما کردید همان حق است، نه اینکه هر چه را شما انجام دادید من او را میپسندم، هر چه را خودت پسندی انجام بده، نه اینکه هر چه را که تو پسندیدی من هم میپسندم. این مرحله مرحله تسلیم است. آیه‌ای که در قرآن کریم الان تلاوت می شود هم برای مقام رضا سند خوبی است، هم برای مقام تسلیم. اون آیه این است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیم. فرمود نسوگند، اگر چونچه لام لا زائده نباشد. و اگر لا زائده باشد، یعنی سوگند به پروردگار تو که اینها هرگز ایمان نمی آورند مگر اینکه به جای برسند که در تمام مشاجره ها و اختلاف های فکری، اخلاقی، مالی و مانند آن تو را حکم قرار بدن و محکمه قسط و عدل تو مراجعه کنن. اگر کسی مسلمان و مؤمن است، حتما اختلاف فکری دارد. گاهی اختلاف فکری در درون خود اوست، بین دو مکتب متحیر مانده است. گاهی اختلاف فکری با اندیشمندان دیگر دارد. گاهی اختلاف اخلاقی و وصفی با صاحب اوصاف دیگر دارد. چون که گاهی اختلاف رفتار و مسائل حقوقی با دیگران دارد. در همه این مواردی که اختلاف پیدا می شود، مرجع حل اختلاف پیغمبر است و قانون خدا صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی انسان مؤمن راستین است که چند کار انجام میده، در تمام مشاجره ها محکمه دین را اصل بدانه و محکمه دین مراجعه کنه. این یکی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم. مشاجرات را هم که مشاجره گفتن برای آن است که اندیشه ها مثل شاخه های شجر در هم فرو می رود. اصلا همونطوری که در درخت شاخه های او یکسان و مستقیم حرکت نمی کند بلکه در هم فرو می رود، اندیشه ها هم وقتی در هم فرو رفت، نظرها و کارها در هم فرو رفت، این حالت شجرگونه را میگن مشاجره. در آیه فرمود انسان وقتی مؤمن است که در همه موارد مشاجره و اختلاف به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کند. اگر به محکمه پیغمبر مراجعه نکرد و مکتب دیگر سر زد، اصلا مسلمان و مؤمن نیست. ولی اگر به محکمه پیغمبر مراجعه کرد، او را حق دانست و به او مراجعه کرد، مؤمن خواهد. منتها بعد از مراجعه دو مرحله است. یکی این که او اون چرا که صاحب محکمه یعنی دین بیان کرده است او میپذیرد، نه تنها ساکت میشود بلکه ساکن و آرام میشود، میآرمد، یعنی راضی است. چه به سود او چه به زیان او یکسان راضی است. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. احساس دلتنگی در باره قضای پیغمبر نکنند، چون در قرآن آمده است که وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. یعنی هیچ مرد با ایمان و زن با ایمان حق ندارد در برابر حکم خدا و پیغمبر اظهار رأی کنند. بگوید من این را قبول دارم و اون را قبول ندارم. حق انتخاب و حق اختیار در برابر حکم قطعی خدا و پیغمبر با ایمان سازگار است. اگر کسی به شریعت اسلام سر سایید و دلی سپرد و ایمان آورد، یعنی این دین حق است. دیگر از اون به بعد مجاز نیست که در باره داوری های دین اظهار نظر کنند و حق اختیار به خود بدهند. پس مؤمن وقتی به محکمه دین مراجعه کرد، هرگز در درون خود احساس تنگدلی و دلتنگی نمی کند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این مال مقام رضاست که با یه شرح صدری حکم خدا را میپذیرد. سرش آن است که وقتی کسی از خدا راضی است، یعنی از حکم خدا راضی است. خدا هم اینجوری فرمود که من اسلام را برای شما پسندیدم، رضیت لکم الاسلام دینا. اگر رضیت لکم الاسلام دینا، کسی درباره مسائل اسلامی اختلافی داشت، به مبدع اصلی اسلام که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است مراجعه کرد، دیگر نباید اظهار حرج و تنگدلی بکند، چون اون چرا خدا حکم کرده است او راضی است و خدا هم اسلام را به عنوان دین الهی پذیرفته است. دین خدا پسند اسلام است و این شخص هم باید مسلم و مطیع و منقاد باشد. از این جهت در درون خود احساس هراس نمی کند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. از این مرحله بالاتر که مرحله رضاست، مرحله تسلیم است که زیر آیه ناظر به آن است. فرمود و یسلم و تسلیما، نه تنها احساس دلتنگی نمی کند بلکه اصلا خواسته ای ندارد، چون خدا سپرد به حق. اگر خود را سپرد به تفویض کرد به حق، یعنی جانش را به دلش را به حق سپرده است، دیگر حق ندارد در اون جان و دل خواسته ای را عرض کند. اگر دل را در اختیار خود دارد، می تواند نهال آرزو را در دل سبز کند، ولی اگر دل را به خدا سپرده است، دیگر چیزی در اختیار او نیست که در دل اون چیز را غرس کند یا چیزی را در دلی که در اختیار خود فرزن گرفته است غرس کند. لذا فرمود و یسلم و تسلیم. تسلیم تنها نیست که ما بگوییم السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گرچه در زیر کریمه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم و تسلیما آمده است که بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و صلوات و سلام را بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اهدا کنید. اما این یک تسلیم لفظی است، یک عبادت جارحی، و اونچه که مهم است این است که در برابر محکمه عدل انسان تسلیم باشد، یعنی نسبت به خدا هیچ چیزی را مالک نباشد، خود را بسپارد به خدا. این مرحله تسلیم گرچه به مراتب از توکل و همچنین از رضا بالاتر است، ولی باز پایان خط سیر و سلوک نیست، زیرا کسی که خود را به خدا سپرده است معلوم می شود خود را مالک می دانست و عرض کرد خدای من خودم را به شما تعدیه کرد، و از این بالاتر آن است که بفهمد به این که چیزی مال و ملک او نبود که به خدا بسپارد. اگر به جای رسیده است که به خوبی درک کرد لا یملک نفسی نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیاتاً ولا نشورا، خود را مالک خود نمی داند تا خود را به خدا تعدیه کند و بسپارد. در قرآن کریم آمده است به این که اما یملک السمع و الابصار، یعنی اون کسی که مالک چشم و گوش از خداست، مالک قلب و مالک سر و مالک اعضای ظاهر و باطن خداست. این سمع و بصر به عنوان مثال ذکر شده است، فؤاد هم این چنین است، رأس هم این چنین است، کل بدن هم این چنین است که خدا مالک چشم و گوش و سر و دل و کل بدن است. اگر برای انسان ثابت شد و روشن شد که کل هستی انسان مال خداست، اونگاه از کار قبلی خود باید بالاتر بیاید. قبلا فکر میکرد که مقام توکل بعد رضا و تسلیم مراحل کمالی است، بعد الان میفهمد گرچه اینها کمالند ولی اینها بین راه هم مقصد نیستند، زیرا کسی که خود را به خدا تفویض و تسلیم کرد، لازمه تفویض و تسلیم او آن است که من مالک خود بودم به شما واگذار، در حالی که انسان واقعا مالک چیزی نیست. هیچ کسی قادر نیست که بر هیچ عضو از اعضایش مسلط باشد، چون در همون حین تصمیم گیری ممکن است قدرتش گرفته شود. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. وقتی به حضرت عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابید، فرمود به این که من نمیدانم این یک جرعه آبی که در دست دارم مثلا آیا میتوانم این رو بنوشم یا همین که وارد حلقومم کردم قبل از این که این آب فرو برود یا که در فضای دهن ریختم قبل از این که این رو بنوشم جانم گرفته میشه. کسی که نمیداند این چشمش را میتواند ببندد یا نبسته میمیرد، پس مالک چیزی نیست. هیچ کس نمیداند این چشمی که باز است قدرت دارد که ببنده یا قبل از بستن چشم میمیرد. این لبها را که باز کرد، دهن را که گشود تا سخن بگوید، هیچ کس نمی داند که قبل از بستن این دو لب می میرد یا زنده است. اگر این چین است که خدا مالک تمام هستی است، بنابراین تسلیم در این حال که خود کمال است، از باب حسنات الابرار سیئات المقربین معلوم می شود به این که کمال نهایی نیست. انسان از مرحله تسلیم هم استغفار می کند. دیگران از گناه استغفار می کند. سالکان از کمال استغفار می کند. می خواهند به اکملیت برسند. از اینکه در مرحله کامل هستند استغفار می کند. تا بلکه مرحله اکمل باریابند. لذا مقام تسلیم برای سالکان الله مقام نهایی است. از اونجا مسئله توحید شروع می شود. در مرحله توحید که لا تجعل مع الله اله آخر خواهد بود، شخص می گوید غیر از ذات اقدس اله احدی مالک به ملک چیزی نیست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و یدک الخیر ترزق من تشاء و غیر حساب. انسان مییابد که هر گونه قدرتی ملک خداست. اون تنها مالک سماوات و ارض است. اون ملک ماست. اون تنها مالک انسان است. مالک ملک و سلطنت و نفوذ هم است. و به هر که بخواهد این نفوذ را عطا میکند و از هر که بخواهد این نفوذ را میگیرد. بنابراین انسان به جای میرسد که می فهمد تسلیم هم مرحله نهایی نبود و تفویض هم مرحله پایانی نیست. بالاتر از تسلیم و تفویض توحید است. البته مراحل ابتدایی توحید برای سالکان الله حل شده است. الان به مراحل پایانی توحید نرسد، چون همون طوری که رضا دو مرحله داشت توحید هم دو مرحله دارد. البته هر کدام از این مراحل هم به شعب فرعی بیشمار تقسیم می شود. رضا مرحله نازلش این بود که انسان به جای برسد که خدا از او راضی است. مرحله کمالی رضا آن است که انسان به جای برسد که از قضا و قدر اله راضی باشد. توحید هم این چین است. در مراحل ابتدای توحید انسان یکی می بوید. یکی گفتن توحید است. لا اله الا الله میگوید و لا اله الا الله هم ایمان دارد، یعنی غیر از الله که خدای مستقل و معبودی است هیچ موجودی شایسته عبادت نیست. از این مرحله بالاتر توحید یکی کردن است، نه تنها یکی گفتن. و این است که بداند غیر از خدا هیچ چیزی مالک هیچ چیزی نیست. لا تدعو مع الله اله آخر. اگر کسی باور کرد که غیر از خدا احدی مالک چیزی نیست، توحیدم این چین است. در مراحل ابتدای توحید انسان یکی میگوید، یکی گفتن توحید است. لا اله الا الله میگوید و به لا اله الا الله هم ایمان دارد، یعنی غیر از الله که خدای مستقل و معبودی است هیچ موجودی شایسته عبادت نیست. از این مرحله بالاتر توحید یکی کردن است، نه تنها یکی گفتن. مورد است که بداند غیر از خدا هیچ چیزی مالک هیچ چیزی نیست. لا تدعو مع الله اله آخر. اگر کسی باور کرد که غیر از خدا احدی مالک چیزی نیست، قهرن خود را مالک چیزی نمی داند. اونگاه نمی بود من خودم را تفویض حق کردم و تسلیم اون بودم. اگر یه وقت گفت روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم، این معناش آن است که هنوز خود را مالک جان می داند. ولی اگر بیابد که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اونگاه سخن از لا اله الا الله هست به نحو عمیق که موحد ناب میگوید، نه سخن از گفتن لا اله الا الله هست که هر مسلمان و هر موحدی هم در طبیعه حرکت به این لفظ شریف تلفظ میکنه. این چنین نیست. یکی گفتن مهم نیست، یکی کردن مهم است. قهرن وقتی به مرحله توحید بار یافت می فهمد که چیزی را به خدا نداد، چون چیزی نداشت که به خدا بده. از اینجا فقر محض او ظهور می کند. کسی که به فقر محض بار یافت، یعنی می فهمد که چیزی ندارد، می بیند کاری از او ساخته نیست. جا برای توکل نیست، چون چیزی ندارد که خدا را برای انجام او وکیل بگیرد. جا برای مقام رضا نیست، چون طبع و میلی ندارد تا بگوید پسندم اون چرا جانم پسندم. جان و جسم و فؤاد و چشم و گوشم ندارد که به خدا بسپارد تا بگوید روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. قهرن عجز محض ظهور می کند. این مرحله مرحله توحید است. اونگاه انسان کل نظام رو با این وضع می‌بینه، نه تنها در باره خودش یکی می‌گوید و یکی انجام می‌دهد، بلکه در باره کل نظام چه فکر می‌کنه. هر موجود رو هم فقیر محض می‌بینه. حتی اونجا که اینها اظهار اطاعت کرده اند می‌داند اینکه این به برکت ظهور قدرت حق است، وگرنه هیچ موجودی توان اظهار عجز را هم ندارد. او در اظهار عجز هم عاجز است. او در اظهار بندگی هم عاجز است. به این مرحله که رسید، اونگاه یک موحد تام خواهد. لا اله الا الله او خیلی پر محتواتر است که این کلمه است که دیگران میگوید. و ذات اقدس اله که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور توحید میدهد، ناظر به این مرحله است که فعلا انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، یعنی بدان که هیچ مبدعی جز خدا نیست و برای خودت و مسلمان ها و مردان با ایمان طلب آموزش بکن. چون وقتی انسان به این گونه مباحث بار یافت، می‌یابد که بسیاری از حسنات و مقامات و کمال‌ها جزء ذنوب است، از اونها استغفار می‌کند. پس اینکه خداوند به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود بدان که لا اله الا الله، بعد برای گناهان خودت و گناهان مؤمنین استغفار می‌کن، منظور گناه مستلح نیست، اگر کسی به مقام برتر بار یافت می فهمد اون مقامات پایین تر نقص است. ای انسان از نقص و عیب خدا پناه می برد. اون چی که در پایان این بحث می ماند همون مرحله اتحاد و وحدت است که یک بحث نهایی و برین است که اگر زاده هم به سیره ها توفیق داد در نوبت های دیگر مطرح می شود. پروردگارا تراب و وحدانیت القسم توفیق طی این مدارج کمالی را در سایه عنایت های خاص خودت نصیب همه ما بفرما. دل های ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان اولیایت علیهم السلام قرار بده. تراب عزت القسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح ناگهدار تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبران در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی حوزه های علمی مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعشون مشروع آشنا بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. مسلمان های سراسر جهان را به عزت و سعادت و سیادت نائل بفرما. خطر تفرقه را به خود تفرقه افکنها برگردان. ارواح مؤمنین علما و مؤلفان و علوم الهی اساتید و ذبیح و شهدا و روح مطهر امام راحل همراه با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.